الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين جامع ترین تعبیری که از سخن کلام و روایات اهل بیت شده تعبیری است که از وجود مبارک حضرت هادی علیه السلام نقل شده. تعبیر در زیارت بی‌نظیر جامعه کبیر است که به زبان امروزی ها می توان گفت زیارت جامعه شناسنامه عقل و روح و قلب و عمل و اخلاق ائمه طاهرین و اهل بیت عصمت و طهارت. ای کاش در کتاب‌های درسی، آموزشی، کتاب‌های علوم انسانی دانشگاهی بخش‌هایی از زیارت جامعه کبیره به عنوان درس شناخت اهل بیت قرار داده می شد و ای کاش در حوزه‌های علمیه هفته دو بار سه بار متخصصین مسائل الهی جامعه کبیره رو درس می دادن. چرا که انسان با شناخت واقعی اهل بیت یقیناً از گمراهی مسون خواهد ماند و دزدان راه انسانیت به فرموده امام صادق که یه گوشش و شیخ اعظم در رسائل نقل کرده شیعه بدون معرفت رو نمی دزدیدن. معرفت به اهل بیت حصار الهیه، چنان که در روایت معروف آمده ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، یا عذاب دنیا گمراهی افتادن در فساد، افتادن در گناهان کبیره است که سبب عذاب آخرته. در این حدیث قدسی ولایت امیرالمؤمنین رو پروردگار صریحا اعلام فرموده حصار منه، که هیچ شیطانی، ابلیسی، زالی، مزلی به درون این حصار راه نداره و نمیتونه گوهرهای قرار گرفته در این حصار رو که شیعیان با معرفت و اهل عملن بدوزده. وجود مبارک امام هادی مجموعه فرمایشات اهل بیت رو میفرماید کلامکم نور. هیچ کسی در این دنیا شناختش نسبت به اهل بیت کاملتر از امام معصوم که عقل کل، جان کل و علم محض نیست. شما در فرمایشات امام موحدان و چراغ قلب عاشقان حقایق وجود مبارک امیر مؤمنان میخوانید، درباره اهل بیت میفرماین هم عیش العلم، اهل بیت حیات علمن، یعنی بدون اونها هر علمی علم مرده است، علم بدنه، علم جسمه. خیلی که اون علم مرده قدرت داشته باشه براتون هواپیمای هزار نفره بسازه، یونیت مهم دندونسازی بسازه، قطار با سرعت 600 کیلومتر بسازه، بهترین اتوبوس ها رو به وجود بیاره، اینا همشون حمل کننده اجسام و اجسادن. اغلب اینا بنا به فرموده سوره انفال میتن. هزار نفر تو تیاره سوار میشن، 900 خورده ایشون مردن، حمل میته. ولی ائمه طاهرین حیات علمن، عیش العلم و موت الجهل. دانش ائمه طاهرین ریشه‌کن کننده نادانی و جهل. لذا امام صادق می‌فرماید هر علمی غیر علم ما فضل، علم نیست. به غلط علم نگذارید روی علوم غیر علم ما، بگین فضل، یعنی یه امتیازی برای بشر بر حیوانات. علم در این خانواده است. این خانواده وقتی وارد علوم مادی هم میشن، عمق طبیعت رو برای مردم شرح میدن و شرح دادن. یه گوشه از نگاه به عالم طبیعت ائمه طاهرین توحید مفضل که هنوزم حرف اولو میزنه و با این همه پیشرفت علوم چیزی از فرمایشات امام صادق راجع به جنین، انسان، دریا، حیوانات اضافه نشده و چیزیش هم باطل نشده. ما اگر دقیقاً که خیلی کار مشکلی هم هست، از سما و العالم بهار مرحوم علامه مجلسی، این عالم کم نظیر و خدمتگزار بی نظیر روزگار خودشو ببینیم، اونجا شناخت پیدا میکنیم که علم در وجود اهل بیت به چه معناست، دانش در خانه اینان به چه معناست. اگر قرآن میگه فی بیوت اذن الله ان ترفع، این ترفع بنابر بعضی از تفاسیر که به نظر من خیلی در ترجمه و توضیح این جمله قفلت سنگینی داشتن که خدا اجازه داده دیوار این خانه ها بره بالا، رهگذر رد میشه تو این خونه ها رو نگاه نکن، بالا رفتن دیوار اجازه خدا رو نمیخواد، اجازه صاحب خونه رو میخواد. اذن الله ان ترفع یعنی جایگاهی که برای افراد این بیت در رفعت و عظمت و بلندی قرار دادم، برای هیچ بیتی چنین جایگاه رفیع معنوی و عقلی و روحی رو قرار ندادم. کلام و کم نور، صدیر سیروفی میگه، میگه من در محضر وجود مبارک امام صادق بودم، حضرت دهان مبارکشون رو باز کردن، شروع کردن به سخن گفتن، چنان من رو غرق در اعجاب کرد که ناخودآگاه برگشتم گفتم یبن رسول الله کلامو کل جوهر، سخن شما مثل این سنگای قیمتی میمونه، الماس، عقیق، فیروزه، بهترین سنگ مرمر، چیزی دیگه نداشتم بگم برای تشبیه کلام امام ششم علیه السلام. حضرت با یه محبتی برگشتن به من فرمودن سدیر و مل جوهر الا الحجر، جوهر، گوهر غیر یه تیک سنگ چیزی نیستش، نباید کلام ما تشبیه به سنگای قیمتی بشه. کلام اهل بیت همون کلام الهیه. قرآن درباره خودش چی میگه؟ انزلنا الیکم نورا مبینا، من قرآن رو بر همه شما انسانها فرستادم. انزلنا یه معنیش فرستادنه، من این کتاب رو الیکم برای کل شما جامعه بشری نور روشنگر فرستادم. خب این نور چی رو برای شما روشنگری میکنه؟ کلام و کم نور یعنی ائمه طاهرین، اهل بیت. وزن سخن شما وزن قرآنه. ما مگه نداریم در قرآن مجید ما ینطق عن الهوا، پیغمبر اکرم از پیش خودش حرف نمیزنه. این هو الا وحیون یوها، اون چه در اون 23 ساله برای مردم فرموده وحی الهی بوده ولی از زبان پیغمبر صادر شده، از گلوی پیغمبر صدای این وحی در اومده. بعد میخونیم که تمام علم پیغمبر به امیرالمؤمنین منتقل شد، میخونیم که علم امیرالمؤمنین به امامان بعد منتقل شد. پس کلام ائمه طاهرین هم وزن قرآنه و نوره. خب این نور چی کار میکنه؟ این نور هم راه درست رو به مردم نشون میده و هم مقصد رو، یعنی بالاترین کار رو این نور میکنه، کاری که نه میلیاردها خورشید در جهان میتونه انجام بده و نه میلیاردها کتاب و سخن میتونه انجام بده و نه میلیاردها نور چراغها و برقها میتونه انجام بده. الان نور در عالم زیاده ولی 90% مردم دنیا از این 8 میلیارد نفر گمراهن. روشنایی خورشید و ماه دائم داره میتابه ولی 90% مردم گمراهن. این نور که کلام ائمه طاهرین علیهم السلام راه بین انسان و پروردگار رو نشون میده و نشونم میده که ولا تتفرق بكم السبل، هر چی جاده در این عالم کنار این جاده باز کردن انحرافیه، خاکیه و رو به ضلالته و مقصد و نهایتش هم دوزخه. این نور جاده رو نشون میده. شما در حدیث سلسلت و ذهب عنایت کردید، خوندید که امام هشتم در نیشابور در حالی که میگن 100,000 نفر کنار محمل جمع شده بودن، یعنی همه شهر، اون وقت نیشابور شهر بسیار آبادی بود، وقتی از حضرت درخواسته به قول ما یه یادگاری حسابی کردن، پرده محمل رو کنار زدن، از پدران بزرگوارشون تا پیغمبر و از خدا نقل فرمودن کلمت لا اله الا الله یعنی توحید حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. اما توحید رو از کجا باید گرفت؟ این توحید رو که بنی امیه بهش اقرار داشتن، بنی عباس هم اقرار داشتن، 1,000,000,000 مسلمان هم الان اقرار دارن، ولی یه توحید ناقص و باطل. همین امرو در یکی از کتابای مهم اهل سنت می دیدم که قیامت خدا به دوزخ میگه هل امتلعت، این همه بشر از زمان آدم تا برپا شدن قیامت ریختم در تو، شکمت سیر شد، قال هل من مزید، قالت هل من مزید، به پروردگار جهنم میگه اضافه تر بریز، کممه، و ان الاخرت لهی الحیوان، هیچ نیازی به تعویل این آیه نیست، هر چه در آخرت زنده است جهنم علنی با خدا حرف میزنه، خدا با جهنم حرف میزنه، جهنم میشنوه و میفهمه و پاسخ میده به پروردگار. این دانشمند سنی یه روایتی رو از کتب معتبره خودشون صحاح سته اوورده، وقتی دوزخ میگه هل من مزید، اگر اضافه تر داری بریز تو من سیری ندارم. پروردگار عالم در جا دوتا پاشو دراز میکنه به طرف جهنم و پا رو حرکت میده، جهنم آروم میشه. تا توحید اونها توحید مجسمه بودن پروردگاره. کتاب مستقلی دارن که این کتابو من دیدم و مطالعه کردم که نوشتن خدا چشم داره، سینه داره، گوش داره، دست داره، شکم داره، پا داره، صندلی برای نشستن داره، شبای جمعه از عرش صندلیشو خودش کول میگیره میاد تو آسمان اول، میشینه گوش میده ببینه کی میگه منو بیامرز یا مشکلمو حل کن که جوابشو بده. آسمان که تاق نیستش که خدا صندلیشو بیاره رو اون تاق. آسمان یعنی عوالم بالا. انقدر دورن دانشمندانشون که فی ضلال بعیدی هستن که حالیشون قرآن میگه لیس کمثله شیء، هیچی شبیه خدا نیست، اما خدا رو شبیه موجودات جاندار معرفی کردن. این توحیدو که دارن و میگن یه دونه خدا در عالم که این خدا اعضا و جوارح داره. امام هشتم وقتی توحیدو میخوان بگن از چه دری باید وارد بشید بر فهم توحید، در پایان روایت سلسلت و ذهب میفرماین به شروطها فهم توحید شرط داره، قید داره، مسئله داره و انم این شروطها توحید رو باید بیاین از امام معصوم بگیرین. ما نوریم در زمین، کلام ما نوره، این نور هم جاده واقعی رو نشون میده هم مقصد رو نشون میده، راه رو نشون میده که شما سالک این جاده باشی، مقصد رو نشون میده، مقصد لقاء الله، مقصد رضایت الله، مقصد جنت الله. از غیر این جاده یک نفر نه به لقاء الله میرسه، نه به جنت الله، نه به رضوان الله. این توحیده. ولی معلم میخواد توحید، دلیل میخواد، راهنما میخواد. کلام و کم نور یعنی سخن شما جاده واقعی رو، جاده اصلی رو که صراط مستقیم الهیه نشون میده و در همین دنیا چشمتون رو باز میکنه مقصد رو هم ببینید. چنانچه در اصول کافی در جلد دوم اومده چشم زید ابن حارثه رو پروردگار باز کرد، گفت پیغمبر صباحی زید را که حال چطوره بعد نماز صبح، گفت یا رسول الله انگار سرم از گنبد عالم بیرون قرار میگیره، ماوراء این گنبد مینا رو دارم میبینم، صدای خوشی اهل بهشت و صدای ناله اهل دوزخ به گوشم میخوره، من وضعم به اینجا رسیده. بعد حضرت فرمود چیزی از من بخواه ای مردی که ایمانت یقینی شده. گفت دعا کنین من در جنگ بعد اگه جنگ اتفاق افتاد به شرف شهادت نائل بشم. رسول خدا دعا کردن، زید در جنگ بعد شهید شد. یعنی هم مقصد رو نشون میدم جاده رو. خب امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماید شغلم من الجنت و النار امامه، کسی که بهشت و پیش رو داره میبینه، کسی که دوزخ رو پیش رو داره میبینه. حالا با یقینش یا با چشمی که در باطنش باز میشه. بالاخره مردم تفاوت در ظرفیت دارن. یه کسی میبینه هم بهشت و هم دوزخ و جادرم داره طی میکنه، یه کسی هم با عینک یقینش میبینه، کسی که بهشت پیش روشه جهنم پیش روشه، این مشغول به هیچی دیگه نیست، کار داره میکنه برای اینکه خودشو به بهشت برسونه، کاسبی میکنه برای رسیدن به بهشت، ازدواج میکنه برای رسیدن به بهشت، حرف میزنه برای رسیدن به بهشت. این آدم اینجور نی که خودشو از همه چی کنار بکشه بره یه گوشه خلوتی که به بهشت برسه، نه، زندگی طبیعیشو داره اما تمام شؤون زندگی رو تبدیل به نیرو و قدرت میکنه برای رسیدن به بهشت. من یه دوستی داشتم که در سن 75 سالگی از دنیا رفت، هر سال پیاده میرفت مشهد، از جاده اصلی هم نمیرفت، تابستون هم میرفت. یه بار بهش گفتم چرا از جاده اصلی نمیری؟ گم میزنم از کوره راها، دره ها، کنار کوها که به دهاتا برسم، نه مهمون کسی میشم نه خونش میرم، فقط برای اینکه قیافه منو ببینن، اگه مسئله ای دارن برای روزه، برای نماز، برای زندگی از من بپرسن. من پیاده رفتنم برای خودم نیست، پیاده دارم میرم دین پروردگار رو با خودم حمل میکنم، جایی که باید انتقال بدم انتقال میدم. هیچ وقتم زیر تاق نخوابید، حتی زمستونا. یه لحاف درست کرده بود، یه تقریبا پارچه ضد آب توش کشیده بود، شبایی هم که برف و بارون بود بیرون میخوابید. اونو من فلسفهشو نپرسیدم و نفهمیدم. دو بارم پیاده رفت کربلا، یه بارم پیاده رفت مکه. حدود 50 سالش بود، دوستان تهران من بهش فشار آوردن ازدواج کن. گفت من نیازی به ازدواج در خودم نمیبینم، اما چون پیغمبر فرموده خواهش مؤمن رو رد نکن چشم. یه خونه ای در شهر کرج بود، دختر خانومی رو اونجا خانومای دوستان پیدا کردن، 30 سالش بود، میگفتن وجیه هم بود، ایشونو فرستادن دختر رو ببینه، دید برگشت قبول نکرد. چرا؟ گفت به دو علت. اولا هر کاری کردم که این ازدواج لله در قلبم صورت بگیره نشد، زورم نرسید. ثانیا من 55 سالمه، او 30 سالشه، من توان پاسخگویی به عواطف و احساسات و غرایز این دختر رو ندارم، در جنب من باید آسیب ببینه و از لذتهاش کاسته بشه. نه، این ازدواج خدایی نیست و نمیخوام. از هیچی جدا نیستن، ولی همه چی رو هم برای پروردگار مهربان عالم میخوان. سالک راه اهل بیتن که نورشون و کلامشون جاده رو نشون داده، مقصد رو هم نشون میده. حالا این مقصد که بهشته یا پرده میره کنار، بنابر ظرفیت مؤمن میبینه، یا نه با عینک ایمانش میبینه. ما در خطبه متقین میخونیم درباره اهل تقوا و هم چقدر عالیه. ای کاش اینا رو من لمس میکردم، با دلم میفهمیدم. متاسفانه ما بیشتر با لغت سر و کار داریم و با چاپ روی صفحه سر و کار داریم، ولی اینا رو همه رو برای ما گفتن برای این که ما بشیم. ما تو همین کتابای حکمامون اولش میخونیم سیرورت الانسان مزاهیان مثلا للعالم الکلی. سیروره یعنی شدن. این جامعه کبیره رو امام هادی فرمود که ما اهل معرفت بشیم، قرآن رو فرستاد ما اهل قرآن بشیم، نماز رو به ما عنایت کرد، شبانه رو 10 بار بگیم اهدنا الصراط المستقیم به صورت واجب که سالک این صراط بشیم. ملا لغتی به درد ما نمیخوره، نه دنیامون نه آخرتمون. این که بشینیم کفایه رو با هم بحث کنیم، فتعملاشو تو سر هم بکوبیم که یکیمون به یکی دیگه ثابت بکنیم ببین چه پهلوانی در علمم، این نه به درد دنیای مردم میخوره، نه به درد آخرت مردم، نه به درد خودمون. این فتعملا رو اگه بکشیم تو قرآن و نهج البلاغه و روایات اهل بیت، هر یه طلبمون والله تبدیل به سلمان فارسی میشه. اگه این فتعملا رو بکشیم در معارف الهیه و در حقایق الهیه، تو خطبه متقین میخونیم که چه خطبه عظیمیه. امیر المؤمنین 110 ویژگی به تناسب عدد اسم خودش علی برای اهل تقوا بیان کرده. یکیش اینه و هم والجنتو کمن رعاها. این نگاه امیر المؤمنینه، یعنی کسانی هستن که بهشت رو با چشم سر تو همین دنیا میبینن. روایت معراجیه چی میگه؟ مگه رسول خدا در معراج کامل بهشت رو با این چشم ندید؟ و هم والجنت و کمن رعا، پک کمن رعاها وجود داره در عالم. و هم و نار کمن رعاها، دوزخ رو مانند کسانی که با چشم میبینن دارن مشاهده میکنن. این کار کلام اهل بیته. حالا بعد این مقدمه یه روایت ناب که تو هیچ فرهنگی نیست از وجود مبارک حضرت باقر رسیده. امام باقر علیه السلام می‌فرماید در 3 مورد مطلقاً به ما اجازه تخلف نداد. حالا یه وقت من میرم میگم که فقیه، عالم، مرجع، وضع بدنم به گونه‌ایه، نه وایساده نه نشسته، نمیتونم نماز بخونم. میگه خب شما مجازی وای نست، مجازی نش، مجازی بخواب. میخوابم کلمو نمیتونم تکون بدم، مجازی رکوع و سجودتو با اشاره انجام بدی. اما اینجا در این 3 مورد امام باقر میفرماد به ما اجازه تخلف داده نشده. کی اجازه نداده؟ خدا. کی اجازه نداده؟ انبیا. کی اجازه نداده؟ ائمه طاهرین. یک رعایت حق پدر و مادر برین او کافرین. پدر و مادر باید حقشون رعایت باشه. میخواد پدر و مادر مؤمن نیکوکار یا پدر و مادر کافری باشن. شما حق نداری کفر پدر و مادر رو برای تعطیل کردن حقوقشون علم بکنی. اصلا این حق رو بهت ندادم. کافران که کافر باشن. من دو تا دوست داشتم، پدرشون جوانی زردشتی بود، چون پدر پدرشون زردشتی بود این شیعه شد و بعدم اومد طلبه شد، عالم شد، شلوخترین نماز جماعت اون شهر پشتر همین زردشتی شیعه شده تشکیل می شد. پدر مادرش حاضر به قبول تشیع نشدن. این دوتا داداش می گفتن پدر ما با عبا و عمامه هر رو می رفت خونه پدر مادر زردشتیشون، آخر اتاق مؤدب می شست، دست هر دو رو می بوسید و گردن کج میکرد، میگفت هر امری دارید بر من واجب امر شما رو اطاعت بکنم. رخصت به ما داده نشده که حق پدر و مادر رو ضایع کنیم. من در تفسیر دیدم، احتمالا تفسیر منهج که نقل شده، وقتی در کوه طور به موسی فرمود قولا له قولا لینا، با فرعون نرم با محبت عاطفی حرف بزنین، موسی گفت خدا این آدم کشه، قاتل، فاسد، مفسد، خب آدم در مقابلش تو حرف زدن ها کوره در میره. خطاب رسید تو حق کوره در رفتن نداری، چون 20 سال از وقتی تو رو از اون جعبه چوبی گرفت تا 20 سالگی زحمت تو کشیده، بوی حق پدری بر تو میده، نمیتونی بلند بلند باش حرف بزن. اجازه شمشیر کشیدن هم نداشت موسی. انبیای دیگه جنگ کردن الا موسی. این یک مورد. مورد دوم، امانتی که پیشتون گذاشتن، میخواد امانت گذار خیلی آدم خوبی باشه، میخواد خیلی آدم بدی باشه، بیدین امانت رو رد کنید. اجازه ندارید امانت کافر رو بخورید و ملک خودتون بکنید. و سوم که ابدا رخصت به ما ندادن تخلف بکنیم، وعده‌ای که به نیکوکار یا به بدکار، به مؤمن یا به کافر میدین، وعده مثبت، به وعدتون عمل بکنید. این کلامی که راه تربیت رو، راه برخورد با کافر و مؤمن رو، راه مستقیم رو، مقصد رو که رضایت الله و جنت الله به ما نشون میده. این کلام و کم نور، واقعا نور. خب نمیدونم امروز همین ساعت ها بوده، همین وقت بوده که غسل و کفن شدن حضرت باقر تموم شد، جمعیت آماده تشییع جنازه، جنازه داره تشییع میشه، همه هم دارن گریه میکنن، به خصوص اهل بیت. تو مسیر تشییع اگر ما میپرسیدیم از یه نفر آقا اگه نمیدونستیم جنازه مال کیه، آقا این جمعیت برای چی اومده، آقا چرا همه گریه میکنن، آروم به ما میگفت این مردی که دارن تشییعش میکنن سیده، عالمه، امام، خیر، معصوم. اون وقت ما یه طرف وای میستادیم زار زار گریه میکردیم، میگودیم آقا ابی عبدالله عالم نبود، آقا ابی عبدالله پسر فاطمه نبود، ابی عبدالله امام نبود، ابی عبدالله معصوم نبود. اینا حالا یه طرف مسئله اینه که حالا خودمون بپرسیم کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم داره؟ با یه خنجر اگه یه تیکه گلو رو میبریدن از دنیا میرفت، اگر یه خنجر به قلب فرو میکردن از دنیا میرفت. چه جور بگم براتون؟ زبانم گیره، بند. کاری کرده بودن که خواهری که 56 سال کنار ابی عبدالله بود، وقتی اومد مجبور شد 3 تا سوال بپرسه. انت اخی؟ آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی؟ تو پسر امیر المؤمنین بابای منی؟ وای و ابن امی؟ تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ حسین من، دارن ما رو میبرن، به خودت قسم نمیخوام برم، میخوام کنارت بمونم انقدر گریه کنم تا بمیرم. حسین من، وقت خداحافظیه، میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه دارم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی ندارم.